ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون اروپا میگوید به دستیابی به توافقی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشبین نیست. اداره اطلاعات شوش از خانواده‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خواست تا در مورد آنها اطلاع رسانی نکنند. وریا غفوری بازیکن فوتبال میگوید به بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه گفت که به دستیابی به توافقی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چندان خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یونکر با اشاره به اینکه در رأی‌گیری در پارلمان بریتانیا اکثریت علیه چیزی وجود ندارد و اکثریت مؤثری هم وجود ندارد. اگر هیچ توافقی درباره خروج بریتانیا انجام نشود، پیامدهای وحشتناک اقتصادی و اجتماعی در انتظار بریتانیا و قاره اروپا خواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا گفت تلاش‌هایش بر جلوگیری از این وضعیت متمرکز شده و اضافه کرد که چندان هم به آن خوشبین نیست. ژان کلود یونکر این سخنان را یک روز پس از دیدار با ترسا می، نخست وزیر بریتانیا در بروکسل و در نشست کمیته اروپایی اقتصادی و اجتماعی ابراز کرد. از سوی دیگر وزیر دارایی بریتانیا روز پنجشنبه از پیشرفت در گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپا خبر داد. فیلیپ هاموند گفت توافقنامه خروج بریتانیا ممکن است در روزهای آینده بار دیگر در پارلمان به رأی گذارده شود. اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی از آنها خواست در مورد این دو فعال کارگری و مدنی زندانی اطلاع رسانی نکنند. بر اساس این گزارش‌ها احضار خانواده‌های بخشی و قلیان به صورت تلفنی انجام شد و ماموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آنها ترغیبشان کردند که در مورد آنها سکوت کنند. پیش از این کانال مستقل کارگران هفت تپه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات در حال تهیه اعترافات تلویزیونی اجباری دیگری از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در آبان ماه بازداشت شدند پس از آزادی اعلام کردند که تحت شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که اسماعیل بخشی از آن شکایت کرده بود موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن این دو روز سیوم دی ماه و با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شدند. دکتر هما دارابی 25 سال پیش در دوم اسفند ماه 1372 در اعتراض به نابرابری های اجتماعی به ویژه به وضعیت زنان و حجاب اجباری در تهران خود را به آتش کشید. بشنویم درباره او از همکارم کیانوش فرید.
از 25مین سالگرد خودسوزی دکتر هما دارابی، روانپزشک، فعال و مبارز سیاسی نمیتوان به سادگی گذشت. دوم اسفند 1372 هما دارابی از اعضای فعال حزب ملت ایران در اعتراض به حجاب اجباری در شمیران تهران خود را به آتش کشید. خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که مسئله اصلی هما دارابی مبارزه با حجاب اجباری بود و به همین دلیل او را از کار برکنار کردند.
وقتی خانم هما دکتر دارابی رو روش انگوش گذاشتن از نظر عقاید و عرض کنم که مسائل خاص خود آقایون، ایشون خیلی بهش یعنی یه ضربه روحی وارد شد. در روزی ایشون به اتفاق 3-4 نفر از اهالی خونه میرن به شمیران، خرید میکنن، چیز میکنن، برمیگردن و ایشون البته نسبت به این فشارهایی که روی خانوم ها میومد، همین مسئله حجاب اجباری، همین از شدیدن با این مسائل مخالف بود و ایستادگی میکرد. چیزا رو میذارن، ایشون یه گالون برمیداره، اینقدر حواسش جمع بود، به اهالی میگه که من الان برمیگردم. همون گالون رو میرن در پارکوی، اون رو پر میکنن بنزین. کوچه پشت اونجا منزلی بوده که مال برادر همسر ایشون بوده. قبل از اینکه اقدام به خودکشی بکنه جوراباشو در میاره، کفششو در میاره، کیفشو میذاره کنار ما چیزه شناساییش باشه. خب ببینید مغز و فکر کار میکرد و این یک حالت فقط اعتراضی بوده. گفتن نه آقا اعصاب به هم خورده چیز مطلقا چنین چیزه، فقط به جهت مبارزه‌ای که در این زمینه در پیش گرفته بود اقدام به این کار کرد. اینها رو گذاشت کنار، بنزین ریخت خودش و خودش رو آتش زد.
پروانه فروهر از چهره های سرشناس اپوزیسیون و عضو حزب ملت ایران و از دوستان نزدیک هما دارابی در اسفند ماه 1372 گفتاری را در مراسم ختم او خواند. بخشی از این گفتار را با صدای پرستو فروهر گوش میکنیم.
با یاد هما دارابی شروع میکنه و میگه که صدای رسایش هنوز در این ایران بلا زده جاری است. آن همه پویایی، بالندگی، سرسختی، غرور، امروز او را با چه معیاری میتوانیم سنجید؟ او میخواست به راستی شایسته زندگی باشد و میدانیم جز با انگیزه تلاش زنده نبود. شور ارتباط دائمی ترین جهت زندگیش بود. وقتی این رابطه را زیر حقیرترین برچسب ها قطع کردند، به راستی نبض زندگی او را بریدند. نبض توفنده ی هستی پرثمرش را از کوبیدن باز داشتند. مبارزه برای او آیین بود، ایمان بود.
اولین جرقه های حجاب اجباری در اسفند سال 1357، یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی به کرات در سخنرانی ها و مصاحبه های گوناگون تأکید کرد که اگر زنان بخواهند کاری خلاف عفت بکنند، حکومتی که او مد نظر دارد مانع آن خواهد شد.
اسلام جلو شهوات را میگیرد. اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنو کنن، پوستشون رو میکنن، با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت میان توی شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد و همچه کاری اگر بشد پوستشون رو مردم میکنن.
حجاب زنان نزدیک به 40 سال یکی از بارزترین و مهمترین نشانه های حکومت اسلامی ایران بوده که همواره با مقاومت بخش های وسیعی از زنان جامعه روبرو بوده است. خسرو سیف نیز در همین راستا به گسترش حرکت نمادین دختران انقلاب اشاره میکنند.
و امروز ما میبینیم که دختر خانم های امروز، خانم های امروز بعد از 40 سال به همون راه دارن پیش میرن، یعنی مسئله حجاب رو. این حجاب رو 40 سال پیش در ابتدای امر کسانی مثل هما دارابی بودن که قدم پیش گذاشتن و با این مسئله مخالفت کردن و مبارزات خودشون شروع کردن.
و بدین گونه است که مردم ایران همچنان شعر سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران را زمزمه می کنند و یاد و خاطره مبارزان آزادی را زنده نگه می دارند.
دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان خیش.
از همکارم کیانوش فرید میشنیدیم از 20th سالگرد خودسوزی دکتر هما دارابی در اعتراض به نابرابری های اجتماعی، به ویژه وضعیت زنان و حجاب اجباری، و همچنین در مورد دختران خیابان انقلاب. دو رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه یک ائتلاف انتخاباتی را اعلام کردند، در حالی که نظرسنجی‌ها همواره نتانیاهو را برنده احتمالی انتخابات 9 آوریل یا همان 20 فروردین نشان دادند. قدرت متفق دو رقیب عمده او از جناح‌های سیاسی میانه قابل توجه ارزیابی شده. بنیامین نتانیاهو در یک دهه گذشته نخست وزیری اسرائیل را در دست داشته. فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا ائتلاف سیاسی شکل گرفته در آستانه انتخابات اسرائیل علیه حزب حاکم لیکود را این چنین توضیح می‌دهد.
So سالها بود که آقای یئیر لپید رهبر حزب اپوزیسیونی یش عتید آینده‌ای هست. خودش رو به عنوان اصلی ترین رهبر اپوزیسیون به افکار عمومی اسرائیل ترسیم می کرد. اما آنچه که آقای لپید ساخته بود با ورود ژنرال ذخیره بنی گانتس به صحنه سیاست اسرائیل در هم فرو ریخت و در روزهای اخیر مشاهده شده بود که وقت افکار عمومی نسبت به حزب استحکام اسرائیل خوسن لیسرائیل که آقای بنی گانتس تشکیل داده بسیار بالاتر و روشن‌تر هست. بنابراین آقای یئیر لپید که در گذشته تمامی پیشنهادها رو برای تشکیل ائتلاف با احزاب کوچکتر رد کرده بود، این بار مظنه رو سنگین‌تر از اون دید که بخواد مقاومت بکنه. دیشب در یک دیدار چند ساعته با ژنرال ذخیره بنی گانتس با ایشون به این ائتلاف رسید و در همون حال دو ژنرال مهم دیگه این کشور که اون دوتای دیگه هم مثل ژنرال گانتس، یعنی در واقع هر سه رئیس اسبق ستاد ارتش اسرائیل بودند، این ائتلاف جدید رو تشکیل دادند، شامل حزب آینده ای هست و حزب استحکام اسرائیل که قرار هست امروز رسما نام آبی و سفید کحل لبن رو معرفی بکنند به نشانه پرچم اسرائیل.
خانم رام، این ائتلاف یک تشکل قابل توجهی ارزیابی شده در برابر حزب لیکود. در آن سو حزب لیکود که سالهاست زمام امور رو در اسرائیل در دست داشته، اونجا تحولات چگونه است؟
آقای نتانیاهو برای اولین بار صحنه رقابت رو بسیار جدی تشخیص داده و ایشون هم تمامی توان خودش رو در روزهای اخیر بعد از پایان کنفرانس ورشو که به اسرائیل برگشته به کار برده تا بتونه ائتلافی از لیکود و تمامی احزاب متعدد جناح راست رو با حزب لیکود هم پیمان بکنه. درست هست که ائتلاف ژنرال گانتس و آقای یئیر لپید یک ائتلاف بسیار قوی ظاهرا دیده میشه، اما مسئله در این هست که رئیس جمهوری اسرائیل کار تشکیل دولت رو بعد از انتخابات پیش رو 20 فروردین به سیاستمداری محول میکنه که بدونه که جناحی که در مجلس از اون حمایت میکنه اون جناح قوی تره. صحنه جامعه اسرائیل در 30 سال اخیر نشون میده که بیشتر و بیشتر تمایل به راست داره. بنابراین هنوز آقای نتانیاهو از بخت بسیار بالا و قوی تری برای ادامه نخست وزیریشون برخوردار هستند.
الان نظرسنجی ها و رسانه ها چه برآوردهایی دارن خانم رام با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل بیش از یک ماه دیگه هنوز فرصت هست؟
دقیقاً تا 50 روز دیگه که روز انتخابات اسرائیل هست، مرتباً این نظرسنجی‌ها هر هفته به هفته عوض میشه. ائتلاف ژنرال گانتس و آقای یئیر لپید کاملاً ممکن هست که حتی تعداد کرسی‌های برابر با حزب لیکود رو در انتخابات به دست بیاره. ولی مسئله در این است که این ائتلاف نمیتونه با احزاب عربی اسرائیل که معمولاً بین 11 تا 13 یا 14 کرسی از 120 کرسی رو به خودشون اختصاص میدند همپیمان بشه که بتونه در برابر حزب لیکود که متحدینش احزاب راست افراطی و احزاب مذهبی و به شدت مذهبی هستند در برابر اونها صف آرایی بکنه. یک مسئله ممکن هست که تا حدی در این انتخابات اثر بگذاره و اون این است که دادستان اسرائیل در مورد پرونده‌های تحقیقاتی آقای نتانیاهو چه تصمیمی رو خواهد گرفت. هرچند که به نظر میاد دادستان هم تا قبل از انتخابات نخواهد که دست کم در یکی از این پرونده‌ها علیه آقای نتانیاهو کیفرخواست رسمی صادر بکنه. بنابراین وضع سیاسی فعلا به همین گونه سیال هست و قدرت برتر آقای نتانیاهو و حزب لیکودش کماکان محفوظ و مسونه.
اینجا رادیو فرداست.
وریا غفوری، مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال، روز چهارشنبه تاکید کرد که به بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. سخنان وریا غفوری پس از انتشار اخباری در مورد احضارش به حراست وزارت ورزش به دلیل نوشتش علیه سخنان وزیر امور خارجه ایران درباره حمایت از فلسطین ابراز شد. او خطاب به محمد جواد ظریف نوشت که شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشار هستند. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال هم از وزیر امور خارجه ایران انتقاد کرده بود. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و این خبرها و بیشتر رو با جزئیات بیشتر اونجا ببینید و بخونید.